أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والذابين عنه. سخن ما در بحث ستر وجه و کفین و قدمین زن از مرد نامحرم، ولو بدون قصد ریبه و بدون قصد ریبه و خوف وقوع در فتنه، تمام شد و قول جواز رو انتخاب کردیم و گذشت، بحث تمام شد. امروز سخن در مواضعی است که خانمها باید در حال نماز بپوشانند. در این مسئله فرقی نمی کنه، بحث نماز بحث مستقلی است. حضور محرم و عدم حضور محرم، حضور نامحرم و عدم حضور نامحرم به اعتبار این بحث صلاتی دخالت نداره. یعنی ما میخواییم ببینیم اصلا در نماز زن چه مواضعی رو باید بپوشاند، حتی اگر تنها باشه. آیا اگر تنها باشه میتونه سرش رو نپوشانه، بگه من تنهایم؟ میتونه مثلا ذراع رو نپوشانه، ساق پا رو نپوشانه و همینطور. در مسئله ما نحن فیه که پس بحث در سطر خانمهای محترمه هست در نماز، در مسئله اقوالی وجود داره. یک قول که قول مشهور بزرگانی مثل علامه در ذکرا، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه و دیگران اشاره کردن اینه که نظر مشهور اینه واجب است بر خانمها تمام بدنشون رو در نماز بپوشونن، الا صورت، کفین و قدمین. یعنی همون سه موضعی که از نامحرم پوشوندنش لازم نیست، البته اگر قصد ریبه و اینها نباشه، همون سه موضع در نماز هم پوشوندنش واجب نیست. خب این حرف اول و قول اول. قول دوم خدمتتون عرض شه که مثل مرحوم شیخ فرمودن نخیر، که وجه استثناء میشه فقط، اینم یک قول. و طبعا کفین و قدمین استثناء نمیشون، اینم قول دوم. مرحوم شیخ طوسی در الاقتصاد الى طریق الهادی للرشاد همین مطلب رو اشاره کردن. قول دیگر که باز بعضی از آیون قائلن اینه که تمام بدن باید پوشونده بشه، مرحوم ابو الصلاح حلبی در الکافی فی الفقه، مرحوم ابن زهره در غنیت النزوع الی علم الاصول والفروع اشاره کردند. این هم قول سوم. قول چهارم که تمام بدن در نماز پوشوندنش برای خانمها واجبه الا موضع سجده، این تعبیر رو دارن که ابن حمزه در وسیله اینو میگن و این هم یک قول. قول بعدی اینه که تمام خدمتتون عرض شه که قول ابن جنید باشه که مرحوم علامه در مختلف و ذکرها از ایشون نقل کرده که خیر، اصلا فرقی بین زن و مرد در اون سطر فرق نداره و سطر عورتین باید بکنن، البته حالا بعد عورتین تحققش به چیه او بحث دیگری است. این هم یک قول یا یک کلام و بیان دیگر در این مسئله. حالا ما بحث میکنیم در یکی یک این مقوله ها. اولین موضعی که محل کلام هست اینه که دقت کنید این سخن در بحث زنهای حره هست، چون انشاءالله زنهای امه بحثی بعدن در مورد اونها داریم که حالا شاید اشاره کنیم یا نکنیم، اما در این حال اونها به اصطلاح در نماز و سطر صلاتیشون بحثی هست که حتی گفتن در مسئلهی که مرحوم صاحب عروه هم اشاره کردن، مسئله 1259 که میشه مسئله هفتم سطر صلاتی، ایشون میگن الامت و کالحره فی جمیع ما ذکر من المستثنا و المستثنا منه ولکن لا یجب علیها سطر رأسها ولا شعرها ولا عنقها. پس امه حسابش فرق میکنه و بعدن خواهد آمد، اما حره خب این نظر که ابن جنید گفتن که مساوی با مرد در عورتی که سطرش واجبه در صلات، این سخن که اگر واقعا اصل نسبت نسبت درستی باشه این سخن سخن درستی نیست، چون نه روایتی نه دلیلی هیچ ولو روایت ضعیفی بر این قول نداریم و احدی هم این قول ازش نقل نشده، پس این قول رو که میذاریم کنار. حالا ما دو جور میتونیم بحث کنیم، یکی اینه که مستقیم ببینیم روایات چی میگن و به نحو مطلق هر روایتی که به دستمون رسید بحث کنیم در این مقوله. شیبه دوم اینه که نه، یک به یک اعضایی که محل کلام قرار میگیره رو بحث کنیم و عرض بنده اینه که خب هر دو شکلش خوبه، ما سعی میکنیم یه جورایی شاید جمع کنیم. اولین عضوی که محل کلام هست سر هست. در پوشوندن سر خانم ها در نماز مشهور قائل به اینن که سترش واجبه و عرض کردم تنها کسی که ازش خلاف نقل شده مرحوم ابن جنیده، و اما در این حال خب ما وقتی که نگاه میکنیم در روایات هم به پوشوندن سر اشاره شده و آمده، اما خب روایات در بحث پوشوندن سر هست، حالا انشالله بعدنم به مناسبت هایی اشاره خواهیم کرد که مثلا فرض کنید که فرض کنید روایت محمد ابن مسلم از آقا امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن المرأت تصلی فی الدرع والمقنعه اذا کان کثیفا، یعنی ستیرا، زن باید نماز بخونه در در، یعنی اون جامعه بلند، و مقنعه البته به شرطی که اینا چی باشه؟ خیلی زخیم باشه، یعنی تار و پودش خیلی باز نباشه، مثل حریر نباشه بدن نما، بلکه پوشان باشه. یا مثلا فرض کنید که در روایات دیگه‌ای داریم که مثلا فرض کنید علی ابن جعفر سأل اخاه موسی ابن جعفر عن المرأه لیس لها الا ملحفه واحده کیف تصلی، حضرت فرمودن تلتف فیها، اون خانم خودشو در او بپوشانه و تغطی رأسها و تسلی، و سرش رو بپوشانه و الی آخر. یا مثلا روایتی زراره دارد قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان ادنا ما تسلی فیه المرأه، کمترینش، قال درع و ملحفه فتنشرها علی رأسها. و ببینید رو سر، حالا روایات در بحث سر متعدد داریم، مشهور هم میگن خانم باید در نماز علی ای حال سرش رو بپوشاند. خب اگر قراره که خانم سرش رو بپوشاند با توجه به این روایات، اما در نقطه مقابل ما یه روایتی میبینیم که اتفاقا موثقه است، و در این موثقه ابن بکیر نقل میکنه از آقا امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلي مكشوفة الرأس. مانعی نداره که زن حره نماز بخونه در حالی که سرش رو مکشوف کرده و نپوشونده. خب دقت کنید، یه روایتی که عرض کردم روایت عبدالله ابن بکیر هست که اتفاقا این روایت عرض شد موثقه هم هست، مرحوم صاحب وسائل در جلد چهارم از وسائلهای سی جلدی، در جلد چهارم کتاب الصلاة ابواب لباس المصلی باب 29 حدیث پنجم، روایت رو نقل میکنن که در این روایت از شیخ طوسی نقل میشه از احمد ابن محمد عن محمد ابن عبدالله الانصاری عن صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلی و هی مکشوفة الرأس. خب دقت کنید، مرحوم صاحب حدائق در جلد هفتم صفحه 12 از مرحوم محقق در کتاب معتبر نقل میکنه که ایشان فرمودن این روایت به خاطر وجود عبدالله ابن بکیر ضعیفه. چرا؟ چون فتحی مذهب بوده و الا آخر. عرض ما اینه که ما در جای خود خوندیم که اصحاب امامیه ما همچنان که مرحوم شیخ طوسی در عده می فرماین با فتحیه مثل سایر مذاهب فاسده معامله نمی کردن، بلکه گاهی حتی تعبیر عدل ثقه داشتن. چرا؟ چون اونها فقط امامت عبدالله افتح رو به مدت 6 ماه معتقد بودن طبق اون چه مرحوم آیت الله خویی بیان می فرماین، و بعد از 6 ماه به مسلک حق گرویدن. و علامه هلی که دعبشون فقط عمل به روایات شیعه اثنا عشریه هست، خب ما میبینیم که در خلاصه ایشون در بعض از موارد ولو طرف فتحی هست، اما در این حال میگن به روایتش میشه عمل کرد. به اضافه عبدالله ابن بکیر، خب این آقا از اصحاب اجماع هست و مرحوم کشی هم اسم ایشون رو نقل کرده، پس میشه چی؟ ثقه. بنده عرض میکنم به اضافه این که باز در این روایت صفوان ابن یحیی قبل از عبدالله ابن بکیر وارد شده و صفوان ابن یحیی هم خب جلالت شأنش و ایشون را از اصحاب اجماع می نامند. طبعا ما قائلیم که اصحاب اجماع خودشون که وثاقتشون مهرز، شیخ اولی هم که اینها از او نقل می کنن وثاقتش ثابته، لذا این روایت از نظر سندی مشکلی نداره. خب بله، فقط یک نفر در این روایت هست که محمد ابن عبدالله انصاری است و محمد ابن عبدالله انصاری با این تعبیر توثیقی براش در کتاب رجالی نیومده. آیون رجالیین محمد ابن عبدالله ابن غالب انصاری رو توثیق کردن، ولی که همه جور که مرحوم آیت الله خویی هم فرمودن، ما وقتی که طبقه خودش و طبقه من یروی ان و طبقه من یروی هو ان رو نگاه میکنیم، میبینیم که علی القاعده اینها علی الظاهر یک نفرن و از این حیث مشکلی نداره. به اضافه این که باز احمد ابن محمد ابن عیسی اگر باشه که خب مشکلی نداره و خب اون هم که باز محظوری درش نیست. بله، خب حالا پس سند این روایت مشکلی ندارد، اما دلالت روایت رو که ما بررسی کنیم و فقه الحدیثش رو، ما میبینیم تصریح میکنه که زن حره میتواند مکشوف الرأس نماز بخونه و سرش رو نپوشاند و محظوری از این حیث نیست. خب ما چه کنیم؟ از یه طرف عرض کردم نصوصی داریم که میفهمیم از اونها باید سرش رو خانم در نماز بپوشانه، از این طرف باز چنین نصی داریم که تصریح میکنه لازم نیست بپوشانه. اینجا اصحاب و علما به فکر راه چاره افتادن. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب به مناسبت وارد این بحث میشن و میفرماین، حالا با تهذیبی که بنده دارم که به اصطلاح ایشون در چاپ کتاب مکتبه صدوق رضوان الله علیه و حالا در کتاب الصلات باب و احکام لباس المصلی و مکانه تحت عنوان حدیث 858 می فرماین که بله، و انهو ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد که اون روایت 856 بوده و بعدم میارن به خدمتتون عرض شه که ان ابی علی که احمد ابن محمد میشه، ان ابی علی به اعتبار 857، ان ابی علی ابن محمد ابن عبدالله ابن ابی ایوب المکی ان علی ابن اسباط ان عبدالله ابن بکیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تصل المرأة المسلمه ولیس على رأسها قناع. البته تعبیر ایشون یه مقدار فرق میکنه. حالا ایشان در ذیل این روایت که میفرماید که مانعی نداره که زن مسلمان نماز بخونه و روی سنش و روی سرش قناع نباشه. قناع میگن یه چیزیه که خانم ها سرشون رو میپوشانن با او و بعضیا گفتن حتی از مقنعه یه ذره هم بزرگتره که مثلا روی شونه و اینها رو هم میپوشانه. خب اینجا مرحوم شیخ طوسی میفرماین فیحتمل ان یکون المراد به هذین الخبرین، که اون روایت قبلی همین روایت ما نحن فیه بود 857 که سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد نقل میکنه، ان محمد ابن عبدالله الانصاری ان صفوان ابن یحیی ان عبدالله ابن بکیر ان ابی عبدالله علیه السلام، که خب ما وقتی این روایت رو نگاه میکنیم میبینیم که خدمتتون عرض شه بله، قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلي وهي مكشوفة الرأس. مرحوم شیخ طوسی این دو روایتی که عرض کردم 857 که همین روایتی بود که ما خوندیم و 858 که اون رو هم خوندم میفرماین فیحتمل ان یکون المراد به هذین الخبرین الصغیره من النساء دون البالغات، دختر کوچک، لانه یجوز لهن ان یسلین به غیر قناع. این یک احتمالیه که مرحوم شیخ طوسی در اینجا دادن و الو حمل کردن بر صبیه و صغیره اصطلاحاً. خب بله، بعد یک احتمال دیگه ایم دادن ایشان و یحتمل ایزن ان یکون انما صوغ لهن هذا فی حال لم یتمکن، در حال عدم تمکن، البته لم تتمکن دیگه، ولا یقدرن علی القناع، اصلا نمیتونستن، فهین ازن یجوز لهن ان یسلین به غیر قناع. اینم احتمال دوم که حمله بر حال ضرورت کردن ایشان، و احتمال سوم و یحتمل ایضا ان یکون المراد به قوله تسلی به غیر قناع این که اون روایت بعدی بود، اذا کان علیها ثوب یسترها من رأسها الی قدمیها، یعنی ولو که لیس علی رأسها قناع، اما قناع نداره ولی لباسی داره که همه سر رو میپوشانه. خب البته این روا این توجیه سوم به اون حدیث اول که نمیخوره دیگه، چون حدیث اول میگفت لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلی و هی مکشوفة الرأس. خب ایشان میفرماین اما اون روایت بعدی که کلمه مرأه مسلمه داره اصلا کلمه حره نداره، ممکنه که شامل مرأه مسلمان حره نشه و فقط امه باشه و امه هم که در این زمینه مشکلی نداره. خب پس مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب این روایت رو توجیه کردن به سبیه و هم به حال ضرورت، اما توجیه به سبیه که علی الظاهر نمیشه باهش همراهی کرد. چرا؟ چون در روایت تسریع شده لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة، و کلمه مرأة خب منطبق بر صغیره نیست که، مرأة معناش یعنی زن بالغه. این توجیه اول. توجیه دوم ایشان اینه که شاید اختصاص به حال ضرورت داشته باشه، یعنی مقنعه ندارن نمیتونن و بدون مقنعه بخونن. خب این رو هم که نمیشه پذیرفت. خب اگر بحث ضرورت باشه فقط بحث سر که مطرح نیست، تمام بدن این حرف درش هست، بقیه بدن هم هست، و این حرف اول حرف دوم هم انصافا این جمع تبرعیه دیگه، چون
با ظاهر کلام منافات داره، چون ظاهر کلام چیه؟ حضرت میفرمایند که لا بأس ان تسلی المرأة المسلمه ولیس علی رأسها غنا. اونجا که منسبقه به ذهن میشه به فرموده مرحوم آیت الله خویی از این روایت، حال اختیاره. ایشون یه مثال قشنگی میزنن، میگن مثلا اگر یک روایتی بگه مثلا شرب الخمر حلال، خب آیا آدم این را حمله بر اضطرارش میکنه؟ نه دیگه، طبیعیه که حمله بر اضطرار نمیکنه. خب پس ما دو حمل رو و دو وجه جمع رو تا الان اشاره کردیم. وجه جمع سوم از باز شیخ طوسی بود، اینه که فرمودن تسلی به غیر غنا. این رو ایشون توجیه کرد که لباسی داشته باشه که همه سر رو بپوشونه، پس میخوان بگن غنا خصوصیت نداره. البته اونم ما درش تأمل داریم، چون واقعا وقتی میگن غنا نباشه به اعتبار این که غنایی که ساتره نباشه اشکال نداره، نه غنا به ماهو و غنا ولو چادر باشه مثلا، چون ظاهرا غنا که خصوصیتی نداشته از حیث غنا و مقنع بودنش. به اضافه این که حالا ما فعلا عبارت و روایتی رو داریم میخونیم که فرموده وهی مکشوفت الرأس، دیگه به غنا ربطی نداره. پس تا حالا دو وجه جمع بیان شد و هر دو پاسخ داده شد. وجه جمع سوم از مرحوم صاحب حدائق در جلد هفتم صفحه 12 است. ایشان می‌فرمایند همین که اصلاً منظور این بوده که با قناع به خصوص لازم نیست ستر پوشانده شود، اما این مقابل جمع با این که ستر با ساتر دیگری باید باشه. ما عرض میکنیم این توجیه به درد اون روایاتی که فرمودن تسلی به غیر قناع این ممکنه بخوره، اما به درد این روایت که تصریح میکنه زن مکشوفت الرأس باشه نمیخوره. خب و کلمه مکشوفت الرأس کنایه از اینه که نه قناع است و نه لباس دیگری و نه چیز دیگری که سر رو بپوشانه. لذا همچنان که مرحوم آیت الله خویی می‌فرماین انصافا اینه که ما به حسب ظاهر جوابی از این موثقه نداریم و معارضه و تعارض مستقر شکل می‌گیرد بین این روایت و بین اون روایات دیگر. و خب ما ممکنه یک کسی بگه آقا خب اون روایت های دیگر اونها رو ما حمل کنیم بر استحباب. اینم یک وجه جمع چهارم، بگیم آقا اون روایت هایی که میگفت زن بپوشان سر رو حمله بر استحباب بشن به قرینه این روایت. این رو هم باز مرحوم آیت الله خویی جوابی دادن قشنگه، چون میفرماین ما وقتی به اون روایات نگاه میکنیم، روایاتی که میفرماید زن باید سرشو بپوشانه، و ما میبینیم بعضی از اون روایات آبیه از اینه که حمله بر استحباب بشن. مثلا شما نگاه کنید صحیحه جناب زراره رحمت الله علیه که باز صاحب وسائل در جلد چهار کتاب الصلات ابواب لباس المصلی باب 28 حدیث بله نهم اشاره می کنن. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عذینه عن زراره که سند این حدیث صحیح است. قال سألت عن ابا جعفر علیه السلام عن ادنا ما تصلی فیه المرأة، کمترین حدی که زن درش نماز میتونه بخونه. قال درع و ملحفت فتنشرها علی رأسها و تجلل بها، خودش رو بپوشانه و این رو روی سرش قرار بده. و ما نگاه میکنیم
این صحیحه زراره در واقع سوال شده از اون مقدار اقل واجب، ادنای مقداری که مجزی هست، و حضرت سطر رأس رو تصریح میکنن، لذا حمله بر استحبابم نمیشود. لذا این وجه جمع چهارم هم قابل پذیرش نیست، که البته در این وجه جمع چهارم ما در واقع تصرف کردیم در سایر ادله، نه در این موثقه ابن بکیر. فرقی نمی کنه، هر چهار وجه بالاخره جمع بود. خیر، تعارض مستقره و مشکل داریم، چاره ای نداریم جز این که ما این موثقه رو بذاریم کنار. چرا؟ چون با نصوصی که به فرموده مرحوم آیت الله خویی مستفیضن، بلکه تواتر اجمالی دارن، متعددن، که لااقل بعضی از اونها وارد شده و از معصوم صادر شده، لذا ما اون نصوص رو اخذ می کنیم و این موثقه رو طرحش می کنیم. بنابراین پوشندن سر برای زن در نماز واجب شد. ان شاء الله بقیه بحث برای بعد. ولله الحمد.